بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اون چه که به انسان توقف میده و نمیگذاره به سوی ارزش‌ها و کمالاتی که خداوند از باب رحمت و لطفش برای انسان قرار داده حرکت کنه، طبق آیات قرآن و روایات گناهان باطنی و معصیت‌های آشکار اکثر گناهان باطنی در رابطه با قلب، حیات قلب رو تهدید میکنه و نهایتاً قاتل قلب میشه. قلب وقتی بمیره طبق ارزیابی امام ششم همه اعضا و جوارح از حرکت به سوی عبادت حق و خدمت به خلق میمیرن. یه نکته فوق العاده مهمی رو قرآن مطرح کرده که به نظر میاد قبل از قرآن هیچ کتابی، حتی کتاب‌های آسمانی مطرح نکردن. قبل از اینکه به این نکته در قرآن اشاره کنم، معنای نکته رو از دیدگاه عرب براتون بگم. عرب در بیشتر مناطقی که در اختیارشه نخلستان خرما داره. وقتی خرما برسه و از اون پوسته و جلدش بیرون بیاد که قابل چیدن باشه، عرب به این کار طبیعی یعنی بیرون آمدن خرما از جلدش میگه فسق انجام گرفت. یعنی خرما چهارچوب جلدش رو رها کرد و آزاد شد. حالا میشه خرما رو چید. اولین بار بود که پروردگار در قرآن مجید این مارک رو به کسانی که آلودگی باطن دارن و آلودگی ظاهر دارن زد. فرمود اولئک هم الفاسقون. یا اومد گفت ففسقوا عن امر ربهم. این کلمه رو کشید به زندگی انسان، فسق رو. اونی که از چهارچوب عقل، فطرت، انسانیت، ارزش‌های الهی بیرون میاد و دیگه آثاری، علائمی، نشانه‌هایی از انسانیت درش نیست، پروردگار میگه فاسق. یعنی از اون طبیعت اولیه و اصلی و الهی بودنش بیرون اومد. در آیات بعد بر اساس این بیرون اومدن میگه اولئک کالانعام، اینا انسان نیستن، اینا هم پای چهار پایانن، بلند صدا، اینا هم پای چهار پایانن. وقتی میگه هم پای چهار پایانن، تمام زندگیشونو در یه سوره دیگه خلاصه در دو چیز میکنه. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مثوى لهم. ببینید این ارزیابی پروردگار، ارزیابی یه فیلسوف شرقی و غربی نیست، ارزیابی یه دانشمند دانشگاهی نیست، ارزیابی خالق انسانه، ارزیابی عالم به تمام هویت دیروز و امروز و فردای انسانه. اولای که کل انعام شده هم پای چار پایان. خب الان در این 50-60 ساله تو دنیا شغل این آدم چیه؟ پروردگار می فرماید یه شغلش تمتع، لذت بری، همین. یه نگاهایی داره، نگاهای به درد نخور، که از اون نگاه ها لذت میبره. احتمالاً بعضی از نگاهاش هم حرام باشه. از شنیدن اصوات لذت میبره، نه اصوات حق. یعنی سعی میکنه صدای خدا به گوشش نخوره، سعی میکنه. بهش میگن بیا بریم مسجد، میگه جای من نیست. بیا بریم یه معلم حرفای استواری میزنه، میگه من این حرفا رو کهنه کردم. بیا بریم یه عالم حرف میزنه، میگه قیافه این گونه افراد اصلا خوشم نمیاد. تو خونش هم که داره با کنترل شبکه ها رو این ور اون ور میکنه، تا یه آخوندی، ریشداری، آگاهی، فیلسوفی، حکیمی میاد با تلخی میبندتش و از ایران خارج میشه، میره رو کانال ماهواره و 5 ساعت 4 ساعت کثیف‌ترین فیلم‌ها رو میبینه، خوابش هم نمیگیره، خسته هم نمیشه. و وقتی که تموم میشه قصه میخوره که چرا تموم شد، چقدر ما بدبختیم که 4 ساعت فقط بود. قرآن مجید میگه وقتی که نام خدا رو میشنوه اشمعزت قلوبهم، مشمعز میشه، کسل میشه، ناراحت میشه که چرا این اسمو شنید، چرا نفرت پیدا میکنه از شنیدن زیباترین اسم، پرمعناترین اسم. اما اسم مشهورترین هنرپیشه‌های اسرائیل، هالیوود، امریکا، اروپا رو وقتی میشنوه شاد میشه، آرامش پیدا میکنه، راحت میشه و حتی با چشمش و دلش با عکسای اونا بازی میکنه و لذت یابی میکنه. همه این حرفا تو همون یه جمله یتمتعونه. کار اونی که از چارچوب انسانیت در اومده فقط دنبال کردن همین اموریه که لذت بهش میده. به کجاش لذت میده؟ به عقلش، به قلبش، به فطرتش، نه به شهواتش. که این شهوات وقتی که از بدنش یه مقداریش خارج بشه نجسه و از بوش خودش فرار میکنه و لباساشو میبره میندازه تو ماشین، کجای وجود او رو لذت میده؟ یه کیسه‌ای که کثیف‌ترین و بدبوترین جنس بدن در او جمع میشه. همین. حالا لذت اولیاء الهی رو، اهل معرفت رو، اهل دل رو بشنوید در یه روایت، مقایسه کنید با لذت این حیوان صفتان. الان مسجد از نظر مهندسی، ساختمون، برق کشی، فرش، در و پنجره، محراب خیلی عالیه. از پیرمردا بپرسید مسجدای 70-80 سال قبل گلی بود، فرشش هم حصیر بود، پنجرهای مناسبی نداشت، زمستونام اگر بام غلطون نمینداختن از همه جای سقفش آب سرازیر بود، نوم روشناییشم با چراغ موشی بود. برگردید به زمانهای دیگه، تا زمان امیرالمؤمنین مسجد، در زمان امیرالمؤمنین 4 دیوار معمولی بود، در زمان حکومتش سقف با چوب خرما بود، پوششش با لیف خرما بود، فرش اونچنانی نداشت. گاهی به پیغمبر شکایت میکردن هوا خیلی داغه، پیشونی نمیتونیم رو خاک بذاریم. میفرمودن تحمل ندارید پیشونیتونو بذارید روی ذره عبای پیرانتون. فرشی در کار نبود، چراغی نبود، کاشیکاری نبود، مهندسی نبود، آجر 3 نبود، برقی نبود، کولری نبود، تهویه مطبوعی نبود. 4 دیوار گلی، یه سقف با چوب درخت خرما، نخله خوش شده. امیرالمؤمنین می‌فرماید خدا را، این است برای خود منم قابل فهم نیست، من خیلی چیزها رو در روایات و آیات نمی‌فهمم، رو منبرم به مردم میگم، رو درباسی ندارم، چون خودی ندارم که فکر کنم حالا به ملت بگم نمی‌فهمم، لطمه به هم می‌خوره. لطمه به کی میخوره؟ ما یه شناسنامه بیشتر برامون صادر نشده که بیشتر مردم جهان از این شناسنامه خبر ندارن. این شناسنامه واقعی ماست که در دعای کمیل و انا عبد و کز ضعیف از ذلیل، اینو بزرگترین انسان عالم بعد پیغمبر داره میگه که از فرشتگان و جن و انس و همه امامان و انبیا بالاتره، و انا عبد و کز ضعیف از ذلیل الحقیر المسکین المستکین، خودیتی آدم نداره، ما این فقریم، ما مملوکیم، ما مالکیتی نداریم، خودی نداریم، هویتی نداریم، چیزی نداریم، هر چیز پیش پروردگار، نه ما. یه چند کیلو گوشت و پوست و استخون به ما داده که را میریم، میخوریم، میخوابیم، بعدم میمیریم. این مشت پوست و گوشتی که به ما داده
مردم برای اینکه باد نکنه و نپوکه و بوی تعفنش محل و بر نداره میبرن تو دو متری زمین خاک میکنن، لحد میچینن، گچ و آهک رو آدم میریزن، خاک و آهک میریزن و وای نمیستن، نه زن و بچه‌مون وای میستن نه رفیقامون، چون به دردشون نمیخورد. که عبایی ندارم من بگم این روایت رو نمیفهمم. یکی از روایاتی که نمیفهمم همین حرف امیرالمؤمنینه، واقعا برام قابل درک نیست. امیرالمؤمنین میفرماید من وارد مسجد بشم، اونم اون مسجدی که گفتم که حتی یه حسیرم توش نیفتاده، خدا را عبادت کنم، برای من خوشتر است از این که در جایگاه رفیع بهشت منو بشونن و انواع میوه ها رو جلوم بذارن، این برام خوشتره. شما درک کردین علی چی میگه؟ درک کردین؟ اگر خداوند به امیرالمؤمنین میگفت علی جان 8 طبقه بهشت رو جمع کردم، اصلا دیگه بهشتی وجود نداره، والله قسم از حال علی، نیت علی، عمل علی، عبادت علی ذره ای کم نمیشد و نشد و نمیشه. اگه امشب به ما بگه بندگان من کل جهنمو خاموش کردم، بهشتی هم وجود نداره، از فردا صبح به ما تو کل این مملکت یه رکعت نماز پیدا نمیشه، چون دیگه آدم ذوقی نداره، طمعی نداره، میبینه بهشتی نی جهنمی نی، میگه برای چی به خودم زحمت عبادت بدم. این حال امیرالمؤمنینه که عبادتش گره به بهشت و به جهنم نداره. ما عبدتو که خوفن من نارک، محبوب من، معشوق من، محبوب و مولای من از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم، می خوای منو ببر جهنم، می خوای نبر، برای من یک ولا طمع فی جنتک، من طمعی به بهشت تو هم ندارم، من میخوای ببرم بهش میخوای نبر. وجد تو که اهلا للعباده، محبوب من تو رو شایسته دیدم که همه وجود خودم و هزینه عبادت تو کنم. بهش کدومه؟ جهنم کدومه؟ این لذت علیه که بیشینه توی مسجد خرابه بیچراغ نماز و عبادت بکنه، کار مردم را بندازه، بگه برام شیرین تر از اینه که منو ببرن تو بهشت و در میان اون همه نعمتهای بیپایان قرار بدن. اما یه عده‌ای پستیشون، دناعتشون، حماقتشون به جایی میرسه که قرآن میگه وقتی اسم من برده میشه اشمعزت قول، متنفر میشن که چرا اسم خدا رو شنید، خدا چیکارت کرده، چیکارت کرده که مشمعزی، چی بهت نداده از وقتی تو رحم مادر بودی تا حالا، این خونه رو، این مال رو، این زن رو، این بچه رو، این چشم و این گوش و این دهان و این نعمت‌ها و این سبزیجات و این سیفیجات و این حبوبات رو کی بهت داده که ازش مشمئزی؟ ولی مشمئزه، نمیاد، نمیخواد. چرا؟ چون از چارچوب انسانیت در اومده، مرده است. لذتش فقط در همین گناهانه، یا خودش مرتکب بشه یا ببینه با چش، یا خودش دست و پا بزنه یا فیلم ببینه یا ماهواره ببینه. این حرف خداست. قرآن ابدیه، برای دیروز تنها حرف نزده. یتمتعون رو برای امروز هم گفته. لذتای نامشروع امروز چیه؟ آیه امروز رو هم میگه، فردا رو هم میگه. این یه کارش. و یعکلون، یه کار دیگرشون اینه که شکم تو سرشون میزنه، میگه ناراحتم، خالیم، مالش دارم میرم، اذیت دارم میشم. برای پاسخ دادن به شکم میشنه سر صوبونه، اون چه خدا ساخته میخوره، چون شیر و خدا ساخته. فراورده هم برمیگرده به خداسازی. عسل میخوره، سنگک میخوره، مربا میخوره، شربت میخوره، آب میخوره، چای میخوره، پر میشه شکم. میگه راحت شدم دیگه، ای داد سرم نکش. اما 3-4 ساعت بعد شکم بهش فشار میاره، میگه آبروتو میبرم، زود منو برسون به دستشویی. 70 سال پر کردن یک کیسه به نام معده، بعد خالی کردن محتویات معده در دستشویی. همین قرآن میگه کاری غیر از این دوتا کار تا مرگشون ندارن. اینا بی حرکتن. این همه من کمالات گذاشتم، ارزش‌ها گذاشتم، تقوا براشون قرار دادم، توکل قرار دادم، صدق قرار دادم، وفا قرار دادم، مهر قرار دادم، اعتقاد قرار دادم، اخلاق قرار دادم، عمل قرار دادم، خدمت قرار دادم. اصلا قدمی به سوی این ارزش‌ها بر نمی‌دارن، متوقفن. ایستایی بهشون حاکمه. باغبون رفت تو باغ، یه اره تیز با خودش برد. 400-500 تا درخت اواخر بهار، شکوفه ها همه تبدیل به میوه شده. تماشای باغ لذت آور، بهجت انگیز. تراوت باغ، شادی باغ، اینکه این درخت ها میوه شیده بشه، یه 30-40 میلیون گیرش بیاد، برای شادی آفرینه. اره تیز رو میبره میذاره پای درخت 30 ساله، میشینه. حالا یا اره دستیه یا برقیه، شروع میکنه به بریدن. دیدید وقتی اره رو به چوب خشک میکشن، چوب خشک ناله میکنه، فریاد میکشه. اظهار درد میکنه. این رو من برش میگردونم به عالم معنا. همین جور که داره این درخت خشک و اره میکنه، درخت صدا میکنه، ناله میکنه، باغبان بهش میگه برای چی ناله میکنی؟ میگه برای این که داری منو میبری. ناله میکنم، درد میکشم، ناراحتم. میگه برای چی تو رو نبرم؟ تو که یه دونه برگ نداری، یه دونه شاخه سبز نداری، یه دونه شکوفه نداری، یه دونه میوه نداری. تنها کار تو در این باغ مزاحمت برای درختای دیگه است که نذاری به اینا آفتاب برسه. آب پای درختا رو یه خوردشو میخوری بهت حرامه. هوا بالا سرت نمیتونی استشمام بکنی. تو غیر از مزاحمت برای باغ من چه کاری دیگه داری؟ امروز 90% مردم اروپا، امریکا، افریقا، آسیا، اقیانوسیه مزاحم عالم خلقتن، مزاحم فیوزات دیگرانن، مزاحم انسانهای والا و بزرگوار و با کرامتن. این انسانها به وسیله این مزاحما زخم میخورن، مالشونو میبرن، زندانشون میکنن، به دارشون میکشن، تیربارونشون میکنن، از زن و بچه محرومشون میکنن، از نعمتهای الهی ممنوعشون میکنن. 90% این 7 میلیارد نفر مزاحمه. اینا به درد این میخورن که باغبان خلقت ارشون کنه و اینا رو به عنوان هیزم بیریزه تو 7 طبقه جهنم، چنان که خود وجود مقدسش در قرآن میگه اینا کانو لجهنم حتبا. حتب با ته دستدار یعنی هیزم. میگه بیشتر اینا هیزم جهنم هن. جهنم آتیشش از گاز و نفت و از گازوئیل و از بنزین و نفت سیانی، کل آتیش این 7 طبقه خود مردم هن. کل و قود و حناس ولی حجاره آتیشگیره خود مردم. یعنی این تمام آتش و عذاب جهنم از وجود خود مردم شعله میکشه. این داستان حرکت نکردم. من یه قطعه نابی امشب براتون بگم، چند تا قطعه ناب بی نظیر دارم برای شبای دیگه اگه زنده بمونم. این قطعه درس عجیبیه. من اولین باری که تو کتاب دیدم تکون خوردم. بی حرکتها و ایستاها و متوقفها چقدر اهداف ارزشی مجانی پروردگار برای بشر قرار داده. تکون نمیخورم بابا، یه قدم برو جلو، اقلا یه نمازی، یه روزه‌ای، یه دست به جیبی، یه محبت به یتیمی، یه 4 قلم جنس برای دختر آبروداری که باباش یا آفتابه معمولی نمیتونه برای جازیش بگیره. یه عده بی حرکت. خدا هم تو قرآن راجع به اینا میگه قتل الانسان ما اکفره، لعنت بر این گونه انسان ها که چقدر ناسپاس. قتل در اینجا به معنی لعنت، یعنی از رحمت من دور باشن. چقدر پستی، چقدر توقف، چقدر گندیدگی، تا کجا؟ تو نیشابور یه آقای اومد، ابو سعید ابوالخیر، یه عالم عارفی بود. حالا شرح روحیات و افکارشو من کار ندارم. دعوتش کرد توی ده 3-4 فرسخی با 5-6 تا از شاگرداش یه نهار برن اونجا. ابو سعید قبول کرد. معلوم میشه میشد نهار او رو خورد. خیلی نهارا رو نمیشه خورد، خیلی شاما رو نمیشه خورد، خیلی لقمه ها رو نمیشه خورد. آدم رو متوقف میکنه، وای میستونه. پیغمبر اکرم میفرماد حرام از همه چی میندازتت، حتی گویایی درست زبونتو میگیره، چراغ عقلتو خاموش میکنه. حرام. گمیان فردا گم، من منتظرم. من یادم این مسئله رو، بچه بودم، اینو در اصفهان و در حومه اصفهان و در مناطق فریدن که حالا شده فریدون شهر دیده بودم. ایام 7-8 سالگی مالا پدرم اونجا کار داشت، گاهی مارم با خودش میبرد. 10-15 رو 20 روی ما تو این مناطق بود. دستشویی ها رو کنار آخرین دیوار حیات می ساختن که مشرف به کوچه باشه. اون وقت شانه می کندن، فاضلابم نبود. بیرون کوچه یه حوض 4 گوش می کندن و سقف می بستن با چوب، خاک می ریختن، کوچه می شد طبیعی. از دستشویی با لوله یا بدون لوله را می دادن به این گودال. این یه 3-4 ماه که می رفت پر می شد و کشاورزا می اومدن خاک می ریختن توش، قاطی می کردن به عنوان کود، می بردن تو زمین ها می پاشیدن. ابو سعید با شاگردانش 5-6 تا 10 تا هر چند تا بودن داره رد میشه، از تو ده داره رد میشه که بره ده بالا. یه کشاورزی تازه سقف این چاله رو برداشته بود، هنوز خاک نریخته بود، فضولات انسانی تو چاله بود و پر بود و بوی بسیار بدی هم متصاعد بود. یاران شیخ، یاران این معلم به سرعت با 2 رد شدن، مثلا رفتن سر 1000 متری. ابو سعید وایساد داره چاله رو نگاه میکنه، دماغش هم نگرفت، هی میره تو فکر، هی خیره میشه به این کثافات و فضولات، بیشتر میره تو فکر. یه 20 دقیقه یه رو بی وایستاد و را افتاد. رسید به شاگردان. استاد برای چی وایستادی؟ برای چی یه رو وایستادی؟ برای چی رفتی تو فکر؟ برای چی دم دماغتو نگرفتی؟ گفت وقتی که رسیدم به این چاله پر از فضولات انسانی، اینا شروع کردن با من حرف زدن، گفتن که شیخ در نرو، دماغت هم نگیر، چهرت هم به هم نکش، اخم نکن، ما فضولاتو میبینی، کثافتها رو میبینی، دیروز به صورت سیب، گلابی، خربوزه، هندونه، هلو، انگور تو میوه فروشی، تو تشتای خیلی تمیز روی هم دیگه بودیم، خیلی خوشبو بودیم، خوشمزه بودیم، خوشگل بودیم، خوش رنگ بودیم. از دیرو تا حالا 5-6 ساعت مهمون تو انسان شدیم، ببین چه به روز ما آوردی، حالا فرار میکنی؟ چی کار باید کرد؟ حرکت، حرکت باید کرد. مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه کتاب منظومش این روایت رو نقل کرده که مؤمن وقتی که یه لقمه برمیداره، یه لقمه، یعنی دستشو دراز میکنه تو سفره، خودش یه کاره، یه حرکت، لقمه رو برمیداره میاره بالا میذاره تو دهنش، با آرواره و دندوناش میجوه، با عضلات دو طرف گلو فرو میده، همین، بعدش دیگه دست خودش که نیست. روز قیامت مزد تمام خوردنیاشو خدا بهش میده که بنده من زحمت کشیدی سر سفره من نشستی و خوردی، تو ثواب کردی. این حرکت، حرکت ایمانی، حرکت اخلاصی، حرکت نیتی. خدایا پشت تاکسی میشنم برو تو، منبر میرم برو تو، درس میدم برو تو، پای تنور وای میستم برو تو، مغازه رو وا میکنم برو تو، همه اینا حرکته، حرکت. خب عامل ایستایی گناهان ظاهری و باطنیه. در جلسه بعد ببینیم گناهان باطنی چیه که خطرناکتر از گناهان ظاهریه. خیلی تمام آثار باطن در ظاهر خودشو نشون میده. حرفم تمام. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر معصیت چیزی ندیدی، خداوند به حق هشت و چارت زما بگذر شطور دیدی ندیدی اول غروب خراب نشینان با غم سنگی هر کدام در گوشه ای آروم آروم دارن عشق می ریزن یه خانومی با چند تا خانوم دیگه اومد دم در خرابه بزرگتون کیه راهنماییش کردن اومد محضر زینب کبرا چون از بیرون خرابه رفت آمد نامحرمان بود اهل بیت در حجاب کامل بودن وقتی اومد خدمت زینب کبرا گم من به اندازه همه شما خرابه نشینان غذا پختم زینب کبرا فرمود خانوم صدقه بر ما حرامه کار به کجا رسیده بود امامش رو می فرماید بنی امیه ما رو خار کردن بنی امیه عزت ما رو پامال کردن خانومم این قضای من صدقه نیست این یه نظره من 4-5 سالم بود اهل مدینم بعدن که شوهر کردم شوهرم برای تجارت اومده این منطقه لمس شدم یه مدتی مادرم از من پذیرایی میکرد اینا رو بابام برام گفته یه رو بابام میاد خونه مادرم میگه من از دست این بچه خسته شدم دیگه نمیتونم تر و خوشگش کنم بابام میگه چی کار کنم دواها اثر نمی کنه میگه این بچه یه لمس و ورد و ببر در خانه علی و زهرا بخوابون به علی بگو ما رو نجات بده خانوم بابا منو در آغوش میگیره میبره در خانه علی رو خاک میخوابونه در میزنه علی میاد دم در درد دل میکنه با علی علی صورتشو بر میگردونه تو خونه حسین من بیا بابا خانومون وقت حسین 5-6 ساله بود وقتی میاد بیرون در علی بهش میگه بابا این بچه رو شفا بده بابا میگه ابی عبدالله نگاه بهت کرد سالم 100% بلند شدی از اون سال پدر و مادرم بر سلامتی ابی عبدالله نذر کردم که به فقیر به اسیر قضا بدم. این قضای من صدقه نیست نذره. زینب کبرا فرمود دیگه نمیخوادی نذر رو ادامه بدیم. حسین دیگه در دنیا نیست. من خواهر ابی عبدالله، من زینبم، حسین ما رو با لب تشنه کربلا سر بریدم. حسین ما رو از کربلا تا اینجا 40 منزل سر بریدش رو به نیزه زدم. دیگه نمیخواد نظر تو ادا کنی. ما دیگه حسین نداری. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا اصلح امورنا وارحم شهداءنا برحمتك.